آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 12 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 30 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با اول ینور سال 2025 میلادی است. اول ینور برابر با آغاز سال نو میلادی است. در کشورهایی که از گاه شمار یا تقویم میلادی استفاده می کنند، سال نو معمولاً روز اول ینور برگزار می شود. ماهای گاه شمار یا تقویم رومی از زمان پادشاه نوما پومپلیوس در حدود 700 سال پیش از میلاد از ینور تا دکبر است. بر این اساس در شب 21 دکبر در هر سال به عنوان آخرین روز سال میلادی در بسیاری از کشورهای جهان مراسم سال نو برگزار می شود. در فرهنگ جدید غرب این روز با گرد همایی هایی در مجالس و مهمانی ها برگزار می شود و نو شدن سال را نیمه شب 31 دکبر جشن می گیرند. شب سال نو به صورت جهانی مطابق با تولد مسیح یا عرفنامه پس از میلاد در کشورهای مسیحی و حتی غیر مسیحی در 31 دکبر برپا می شود. شب سال نو همچنین به عنوان هفتمین روز کریسمس در آیین مسیحی شناخته می شود. ۱۳۱ سال پیش در روز اول ینور سال 1894 میلادی هانری رودولف هرتز فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی در 37 سالگی درگذشت. او در سال 1857 میلادی در هامبورگ متولد شد و از نوجوانی به فیزیک و مکانیک علاقه بسیار داشت و تحصیلات خود را در همین زمینه ادامه داد. هرتز با کشف امواج الکترومغناطیس پایه‌گذار اختراعات و اکتشافات زیادی در زمینه فیزیک و ریاضی شد. امواجی که امروزه به نام امواج هرتز از آنها یاد می‌شود، توسط او کشف شده است. و 87 سال پیش در روز 12 دی ماه سال 1316 هجری خورشیدی ادیب و نویسنده برجسته یوسف اعتصامی پدر پروین اعتصامی شاعر درگذشت. یوسف اعتصامی آشتیانی ملقب به اعتصام الملک در سال 1253 هجری خورشیدی به دنیا آمد. او از نویسندگان و مترجمان برجسته ایران معاصر و سالها رئیس کتابخانه مجلس شورای ملی بود. از آثار وی میتوان مجله های بهار و گنجینه فنون را نام برد. اعتصامی دو دوره مجله بهار را منتشر کرد که بیشتر مقالات آن انشا یا ترجمه خود اوست. همچنین جلد نخست تیره‌بختان یا بی‌نوایان اثر ویکتور هوگو را نیز ترجمه و منتشر کرد. اعتصام الملک پدر پروین اعتصامی شاعر نامدار ایران نیز هست که در حقیقت باید پرورش این شاعر برجسته را بهترین اثر او دانست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 12 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با اول ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
بزنه. تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن. نقش منو با یکنا بکش رو خاک ادعا، بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما. همین حرف آخر بزنه. بکش رو خاک ادعا، بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما. همین حرف
خدا. سلام، سال نو بر شما مبارک. حتما الان تازه از خرید برگشتین و برای لحظه آغاز سال نو آماده میشید. شاید شما هم کاج یا ارچی سال نو رو چراغانی کردید و یا دوست دارید. الان بخیزید با بقیه خانواده به خیابان برید تا در یک فرصت مناسب با بابای برفی عکس بگیرید. شاید بچه ها منتظرن امشب بعد از اعلام آغاز سال جدید وقتی خوابیدند بابای برفی بیاد و براشون هدیه یا تحفه های قشنگ بیاره. دوستان گرامی، جمع شدن در مراسم های نوروز یا سال نو میلادی بهانه است برای گرد هم آمدن و این آیین دیرینی است که در میان فارسی زبانان ادامه دارد. در این فرصت گوش می کنیم به صحبت های کارشناس محترم خانم مریم کمالیان.
سلام عرض می کنم خدمت مردم شریف تاجیکستان. فرارسیدن سال 2025 میلادی بر شما و تمام فارسی زبانان خارج از ایران فرخنده و مبارک باد. مردم عزیز و فرهنگ دوست تاجیکستان به هر بهانه‌ای به دنبال ابراز محبت و مهر و شادمانی هستند و از هر مناسبتی برای دور همی بهره می‌برند. در این روزها طبق رسم دیرینه با برگزاری جشن و دور همی در واقع قصد دارند تا رسم کهن نیاکانشون رو زنده کنند که همانا تجلیل عشق ورزی و گرامی داشت و احترام به بزرگترها و شاد کردن دل کوچکترهاست. در این دوره همی ها با خواندن ترانه و اشعار فارسی، شاهنامه خوانی و با تفعل به دیوان حافظ و با تناول کردن میوه های زمستانی و خوردنی هایی که توسط بانوان هنرمند و کدبانوی تاجیکی تهیه شده، شامل سمبوسه، فطیر و شیرنی های گوناگون، شبهای بلند زمستان رو با ثبت خاطره های دلنگیز و شیرین به یاد ماندنی و ماندگار می کنند. نوشیدن چای داغ در فنجان های چینی و بلور در کنار عزیزان می تونه بهترین خاطره باشه. شبهای بلند زمستون رو با ثبت خاطره های دلنگیز، شیرین و به یاد ماندنی و ماندگار می کنند. عزیزان، نوشیدن چای داغ در فنجان‌های چینی و بلور در کنار عزیزان میتونه بهترین خاطره باشه. امیدوارم تمام لحظه هاتون پر از شادی باشه. خدا نگهدار.
ساعت دیگه سال کهنه به پایان میرسه و سال نو با همه امیدها، زیبایی‌ها و خوشی‌ها در به روی شما باز میکنه. تو این ساعت‌های پایانی سال فکر کردید که امسال چطور به پایان رسید؟ چه برنامه‌هایی داشتید و چقدر از برنامه‌هاتون اجرا شد؟ بگذاریم. اصلاً به قول حکیم عمر خیام، از دی که گذشت دگر از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زن شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
گرامی، بنده شهلا شایسته با ویژه برنامه سال نو از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. یکی از کارهای سال نو استفاده از تعطیلات و مسافرته. با ما همراه باشید تا با کمک امواج رادیو در این شبهای سرد زمستونی به سفر بریم. ممکنه شما هم مثل من کنار وسایل گرمایشی دارید خودتون رو گرم می کنید، ولی همین الان در ایران جاهایی هست که نه تنها وسایل گرمایی نیاز نداره، بلکه مردم کنار ساحل با لباس بهاری قدم میزنن و از هوای مطبوعی لذت میبرن. با هم بریم تا سواحل گرم و زیبای جنوب ایران در جزیره کیش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز. من رضا عسکری هستم، رئیس انجمن راهنمایان گردشگری خراسان رضوی. خدمت شما عرض کنم که جزیره زیبای کیش در آبهای خلیج فارس قرار داره و به عنوان تجاری ترین جزیره ایران و لوکس ترین جزیره مسکونی ایران شناخته میشه. جمعیت این جزیره حدود 40,000 نفره و وسعتش حدود 90 کیلومتر مربع هست و یک جزیره غیر کوهستانی هست و بلندی‌های زیادی نداره. تقریبا سطح صاف داره و بلندترین نقطه‌ش هم فکر می‌کنم حدود 40 متر بیشتر ارتفاع نداشته باشه. این جزیره جز محدوده استان هرمزگان هست، از استان‌های جنوبی. وقتی که وارد این جزیره میشین با تنوع مراکز تجاری و هتل‌های لوکس و تفریحگاه‌ها و تفریحگاه‌های آبی و پاساژ‌های لوکس مواجه میشین. تنها جزیره خلیج فارس هست این جزیره که قنات آب شیرین داره و آب ساکنین اونو از طریق قنات دارن استحصال میکنن و از جای دیگه وارد نمیکنن. البته جدیدن یه مقداری چون گردشگرا زیاد شده یه تصفیه‌خانه آب شیرین کنم اونجا زدن. تقریبا فاصله کیش تا دبی خیلی نزدیکتر از کیش تا بندرعباس هست و این منطقه به خاطر اینکه اولین منطقه آزاد ایران بوده کارهای خیلی زیادی اونجا انجام شده و خدمتتون عرض کنم که بیشتر مردم برای این به کیش سفر میکنن که خریدای لوکس و تفریحات لوکسی داشته باشن. ما توی جزیره تفریحات زیادی داریم، یعنی کسانی که اونجا مراجعه میکنن، حالا این تفریحات شامل اسکی روی آب میشه، غواصی میشه، جت اسکی، گشت با قایق تندرو، گشت دور جزیره هست، آکواریوم های شناور هست، پاراسل، ماهیگیری، اسکای بورد، شاتل، موتور سواری و تنوع خیلی زیاد داره از لحاظ تفریحات. در کنار این ما موسیقی محلی خیلی خوبی داریم که معمولا چه روی کشتی ها و روی آب و چه توی رستوران ها و یا تالار ها اونجا اجرا میشه. موسیقی های زنده بندری و با حضور مردم و تقریبا اکثر خواننده های معروف ایرانی که حالا جایگاه جهانی هم دارن توی کیش معمولا کنسرت اجرا میکنن. علاوه طبیعت گردی تقریبا به خاطر شرایط آب و هوایی که اونجا داره، هم درجه حرارت خیلی بالایی داره، دمای خیلی بالایی داره و هم رطوبت خیلی بالایی داره، تقریبا توی فصل تابستون زیاد جذب گردشگر نداریم. البته با جشنواره‌ای که اونجا اجرا میشه یه مقداری از این گردشگرا رو ترغیب میکنم به خاطر ارزان بودن سفر، به خاطر شرایط آب و هوایی که توی تابستون داره. و ما تقریبا برای بحث گردشگری از همه مراکز استان که نه، ولی از بیشتر استانهای اصلی مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، تبریز، خدمتتون عرض کنم از بندرعباس، از اهواز پرواز مستقیم به کیش هست و یه فرودگاه بین‌المللی خیلی مجهز داره که ورودی از کشورهای همسایه هم ما خیلی زیاد داریم. از عراق داریم، از بحرین داریم، از امارات، از دوحه قطر، از آذربایجان، از کشور تاجیکستان که امسال حالا پروازش اوکی شد که پرواز مستقیم از دوشنبه به جزیره کیش و از جزیره کیش به دوشنبه داشت.
پسی عشقی تو فنده، رفتاری تو فنده، عاشق تو باشم، عاشق با قدم های کبی مای تو باشم، مای با تو باشم، مای فلدین علی شکر خای تو باشم. در سنگ سیاه حلیف کشم نمایم، شاید که نگاری بندبی با مایم، در گرد و نایی و دی پاشم دانه، شاید که بابا، شاید که بابا نیدانه در دامایم. الله آید بیله آید قد نودگی خامی بالای لبی خامی، مردی یکم در قفصی مشتی تو بنده رفتاری تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی های تو باشم، مای با تو باشم، مای با لبی لنی شکر خای تو باشم. چشمت عجب است، ادای چشمت عجب است، هر کس که تو را بدید نسوزد عجب است، بلبل با قفس قفس میانی آتشه، بلبل سوزده بلبل سوزد قفس نسوزد عجب است، جانم عجب است، ای وای عجب است، قد نودگی خامی بالای لبی خامی، مردی یکم در قفصی عشقی تو بنده رفتار تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کبی های تو باشم،
خب امیدواریم سفر به شما خوش گذشته باشه و لذت برده باشید. این برنامه همینجا به پایان رسید و در برنامه بعدی هم با هم به یک نقطه دیدنی دیگه از ایران سفر میکنیم. شاد و سربلند باشید. پیشا پیش سال نو مبارک و خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش، سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم و با آگاهی می‌رسانیم که این برنامه در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است. و ما شنوندگان عزیز در ادامه بررسی موضوع کنترل احساسات به شرح این موضوع می‌رسیم که احساسات نه خوب هستند و نه بد. در واقع پاسخ‌های عاطفی که شما به صورت خودکار می‌دهید حاصل عامل‌های متفاوت از جمله تجربه‌های گذشته، شرایط فعلی و صفت یا کیفیت خواب شما خواهد بود. واکنش شما نمی‌تواند بهتر یا بدتر از واکنش دیگران باشد. احساسات شما وابسته به غم یا ترس منفی نیستند، بلکه در واقع احساسات بی‌طرف هستند. شاید شما نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، اما همیشه می توانید شیوه عکس العمل نشان دادن خود را به این احساسات کنترل نمایید. بنابراین احساسات شما برابر با رفتارهای شما نیست. برای مثال اینکه از دست کسی عصبانی هستید لزوماً به این معنی نیست که با آن شخص دعوا کنید. زمانی که کسی می گوید با احساساتش کنترل ندارد، عموماً منظورش این است که بر اعمال وابسته از احساسات خود کنترل ندارد. اینکه احساس عصبانیت کنید خیلی خوب است، اما تا زمانی که فکر نکنید به خاطر داشتن چنین احساس مجبورید به صورت کسی ضربه بزنید، شما قادرید احساسات خود را پردازش نمایید بدون اینکه در راستای آنها اقدامی انجام دهید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همراهان گرامی، گفتار راه رستگاری، چون به این قسمت از برنامه رسیدیم، از شما دعوت میکنیم شنونده بخش کارشناسی باشید و از امیر ابراهیم نظری، کارشناسی امور تربیتی، مطلبهایی را میشنویم.
سیل، زلزله، اتفاقات تلخ گذشته، بیماری‌های خطرناک مثل کرونا، جدایی از یک دوست و طلاق، هر روز درگیر هزاران افکار مختلف هستیم، افکاری که رو خیلی هاشون تسلط نداریم، نمیتونیم مانع بشیم که وارد ذهن ما نشن. خیلی هاشون مربوط به گذشته ما هستن، خیلی هاشون مربوط به حال حاضر ما هستن. این افکار باعث میشن که حال ما بد میشه، احساسات بدی سراغمون میاد. امروز میخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم. در مقابل این احساسات بد چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ آیا واقعا کاری میشه انجام داد؟ زمانی که درگیر احساسات منفی و تلخ گذشته و یا حال میشیم، چطوری میتونیم احساسات تلخ از خودمون جدا کنیم و حال خودمون رو خوب کنیم؟ امروز در مورد تکنیک‌های غلبه بر احساسات منفی میخوام با شما صحبت کنم. این احساسات منفی معمولا باعث میشه که ما تسلطمون بر ذهن و بدنمون رو از دست بدیم و اگر تو طولانی مدت نتونیم کنترلشون کنیم، باعث میشه که بیماری‌های جسمی مختلفی بگیریم. این تکنیک‌ها به دو تا دسته کلی دسته‌بندی میشن. اول چطور بیایم احساسات منفی از بدن خودمون خارج کنیم و دوم چطور بیایم از ذهنمون خارج کنیم. پس اگر شما هم میخواهید احساسات منفی که هر روز درگیرش هستیم از ذهن و بدن خودتون خارج کنین، با من عباس نیاسی مدیر سایت و کانال میوه زندگی همراه باشید. تکنیک اول، پذیرش هیجانات و تغییرات جسمی و روانی. زمانی که درگیر احساسات منفی میشین چه اتفاقاتی داخل بدنتون میفته؟ یه بررسی داشته باشید. ببینید زمانی که درگیر احساسات منفی میشی از نظر جسمی و از نظر روانی چه تغییرات میکنید. از نظر جسمی ممکنه شما دستتون عرق کنه، ممکنه که ضربان قلبتون بالا بره و از نظر روانی ممکنه تمرکز حواس خودتون از دست بدید. سعی کنید اول از همه ببینید که چه تغییرات جسمی و چه تغییرات روانی در شما فاق میفته. این تغییرات رو بفهمید و بعد میتونیم یه کاری انجام بدیم که این تغییرات رو به حالت عادی برگردونیم. زمانی که درگیر احساسات منفی میشیم معمولا اختیار و یا تسلطمون رو بر بدنمون از دست میدیم. برای اینکه تسلطمون رو به بدنمون دوباره به دست بیاریم باید دو تا تکنیک رو استفاده کنیم. تکنیک اول مربوط به تنفس دیافراگمی یا شکمیه. در تنفس دیافراگمی با 4 شماره هوا رو داخل ریه‌های خودمون میکنیم و در این حالت شکممون به حالت جلو میاد. بعد از اینکه تنفس رو انجام دادیم 1 تا 2 ثانیه نگه میداریم تنفس رو و بعد زمانی که میخواییم خارج کنیم شکممون به حالت عادی خودش برمیگرده و حرکت فقط در قسمت شکم انجام میشه. زمانی که درگیر احساسات منفی میشید حداقل 6 تا 10 بار این تنفس رو انجام بدید. انجام این تنفس باعث میشه که هم حالت تنفس عادیتون برگرده و هم بتونید خیلی از اضطراب و استرس‌های عادیتون رو کنترل کنید. تکنیک دوم، آرامش عضلانی یا تکنیک PMR. در تکنیک آرامش عضلانی باید حالت بدن خودمون رو به حالت عادی و آرامش خودش برگردونیم. دقت کنید توی بدنتون، ببینید واقعا تنش در کدوم قسمت هست، کدوم قسمت از بدنتون عضلاتش سفت شده، محکم شده. این قسمت ها رو شناسایی کنید و بعد با شلو سفت کردنش به حالت عادی برگردونید. اگر نمیتونید تشخیص بدید بیاید از تکنیک PMR استفاده کنید. تکنیک PMR در این تکنیکی که برای آرامش عضلانی استفاده میشه. در این تکنیک قسمت‌های مختلف عضلات بدنمون رو به صورت گروهی شل و سفت می‌کنیم تا به حالت عادی خودشون برگرده. از قسمت انگشت‌های پادون شروع کنید. با شل و سفت کردنش بیان یه مقدار بالاتر عضلات رون پاتون، یه مقدار بالاتر عضلات باسنتون، یکم بالاتر عضلات شکمتون، عضلات قفسه سینه، عضلات دستتون، انگشتاتون، عضلات گردن، عضلات صورت. هر کدوم از این قسمت‌ها رو در حد 2 تا 3 ثانیه منقبض و منبسط کنید. این باعث میشه که آرامش پیدا کنید و اون تنش که در بدنتون ایجاد شده از بدنتون خارج بشه. ولی چطور بیایم ذهن خودمون رو کنترل کنیم؟ این دوتا تکنیکی که گفتیم مربوط به این بود که بتونیم تسلط بدن خودمون رو به دست بیاریم. زمانی که درگیر احساسات منفی میشیم معمولا تسلط در اختیار خودمون از ذهنمون از دست میدیم. برای اینکه بتونیم که اختیار خودمون از ذهنمون دوباره به دست بیاریم دوتا تکنیک مهم ما اینجا بهتون میگیم. اول از همه حواس پنجگانه. زمانی که درگیر احساسات منفی میشید معمولا تمرکز حواستون از دست میره، انگار از زمان حال جدا شدید، اصلا نمیدونید کجا هستید. برای اینکه دوباره به زمان حال برگردید باید بتونید از حواس پنجگانه‌تون استفاده کنید. میتونید یه چای برای خودتون بریزید و این چای رو اول بو کنید، حسش کنید، بعد مزه کنید و بیایید از تمام حواس پنجگانه‌تون استفاده کنید و اینکه اینا توصیفش کنید. با این کار فکرتون رو از احساسات منفی جدا میکنید. روش دیگه اینه که اگر دوروبر خودتون تابلو یا هر چیزی میبینید بیایید با صدای بلند توصیفش کنید. بیایید دست بکشید بهش، قسمت‌های مختلفش اینا رو بگید. با این کار باید میشه ذهنتون از سمت عواطف جدا کنید و بتونید ذهن خودتون رو کنترل کنید و احساسات منفی از خودتون جدا کنید. تکنیک دوم برای اینکه بتونید بر ذهن خودتون مسلط بشید زمانی که درگیر احساسات منفی میشید اینه که بیاید از تجسم خلاق در مکان امن و آرام استفاده کنید. برای اینکه تجسم خلاق داشته باشید اول بدن خودتون رو تو حالت آرام قرار بدید که هیچ تنشی رویش قسمتی از بدنتون وجود نداشته باشه. بعد تجسم کنید که در یک جایی قرار دارید که در اون مکان امنیت و آرامش کامل دارید. اون مکان رو وقتی قرار گرفتید دور و بر خودتون نگاه کنید، ببینید چی دارید میبینید. اگر چیزی قرار داره روی زمین بردارید لمسش کنید، با چشماتون نگاه کنید دور و برتون و بتونید صحبت کنید در موردش، بگید چیا قرار دارن. سعی کنید تمام حواس پنجگانه‌تون استفاده کنید. با این دوتا تکنیک میتونید جسم خودتون رو به حالت عادی برگردونید. با ولی نکته آخر، جعبه یا کتابچه خاطرات خوب. سعی کنید از همین امروز یک جعبه یا کتابچه خاطرات برای خودتون درست کنید. این جعبه یا کتابچه خاطرات میتونه شامل هر چیزی باشه که حال شما رو خوب میکنه. شاید شما یک مسافرت رفتین، حالتون خوب شده. شاید با دوستاتون جایی رفتید و عکسی از اون اتفاق دارید. شاید مثلا یک کارپستال از دوستتون گرفتید. شاید یک گل کسی بهتون داده. هر چیزی که در اون لحظه حال شما رو خوب کرده داخل این جعبه یا کتابچه نگه دارید. زمانی که درگیر احساسات منفی میشید جعبه رو باز کنید و چیزهایی که حال شما رو اون لحظه خوب میکردن رو نگاهشون کنید. نگاه کردن به همینا باعث میشه که حال بد شما به حالت عادی خودش برگرده. لطفاً تکنیکایی که بهتون گفته شد رو حتما انجام بدید برای اینکه بتونید اختیار بدن و ذهن خودتون رو زمانی که درگیر احساسات منفی میشید به دست بیارید. امیدوارم که همیشه بتونید احساسات خودتون رو کنترل کنید.
عزیزان همراه، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان میرسیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
شبیه بیارم خلم تایم کس شروع گل چهره پنهان می کنی از نگاه من به جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما به جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آغاز پرواز مستقیم از پایتخت تاجیکستان به جزیره کیش ایران. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان. و پیگیری مشکلات راه اندازی مدرسه رودکی در تاجیکستان در دیدار وزیر آموزش پرورش ایران با سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش واقع در جنوب ایران از آغاز پرواز مستقیم از پایتخت تاجیکستان به جزیره کیش از شنبه 15 دی 1403 خبر داد. و همچنین از افزایش 114 درصدی ورود گردشگران خارجی در یک ماه اخیر به کش نسبت به مدت همانند در سال گذشته خبر داد. محمد کبیری در مصاحبه با خبرنگاران گفت در مسیر رشد و توسعه برای جذب گردشگری خارجی هستیم و وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای جذب گردشگری خارجی با اولویت کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه افزود برنامه جدید داریم که مبادی جدیدی را به مقصد جزیره کش اضافه کنیم و تا پایان سال شاهد شروع پروازهای از کویت، عمان، قطر و ازبکستان به جزیره کش خواهیم بود. کبیر ادامه داد در حال حاضر پروازهای از شهرهای اربیل و بغداد در عراق در حال انجام است و پروازهای از دیگر شهرهای عراق به مقصد کش اضافه خواهد شد. فرودگاه بین المللی کش تا کنون پذیرای گردشگران خارجی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و عمان و همچنین شهرهای بغداد و اربیل عراق بوده است. این پروازها توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی مانند فلای دبی و العراقیه و شرکت‌های داخلی از جمله هواپیمایی کش، سپهران، ماهان، معراج و غیره صورت پذیرفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با محمد آسیم از مالیک مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان روز دوشنبه دهم دی با محمد آسیم مالیک مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو نمود. جنرال مالیک هم 3 ماه پیش به عنوان رهبر نهاد با نفوذ اطلاعات نظامی پاکستان منصوب شد و جایگزینی جنرال ندیم انجام گردید که در سال 2021 با فرمان عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان مدیر کل این نهاد اطلاعاتی شده بود. رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یکی از مهمترین سمت‌ها در پاکستان است که نفوذ زیادی در امور نظامی، سیاست داخلی و روابط بین‌المللی دارد. جزئیات زیادی از دیدار جنرال ملک با امام علی رحمان منتشر نشده، اما امام علی رحمان رابطه‌های سیاسی دو کشور را با ثمر و همچنین دیوار اعتماد دو طرف را بلند توصیف کرده است. با گفته دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دو مقام بر تقویت همکاری تاجیکستان و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، همچنین قاچاق مواد مخدر و جرایم فراملی تاکید کردند. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تاکید بر همکاری در بخش امنیت، تماس دائمی مسئولان امنیتی را به منفعت تاجیکستان و پاکستان خواند. در طول هفته گذشته 5 نفر در غزه یخ زدند و جان دادند. اصلا جای تعجب نیست، زیرا کل جمعیت غزه در چادرهای آشفته و بی امکانات و به هیچ تشک، پتو یا کمپل و وسیله گرمایشی یا اصلا هیچ چیز دیگری پناه گرفتند. گزارشی در همین رابطه می شنویم.
آوارگان فلسطینی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه با شرایط سختی روبرو هستند. سرمای هوا مشکل جدید آوارگان فلسطینی است، تا جایی که جان آنها را تهدید می‌کند.
پسر بچم اینجا خوابیده بود و برادرش و مادرش هم اون طرف‌تر بودن. این لباسای بچمه که بر اثر سرما و نبود پوشش مناسب به شهادت رسید. یه آدم بالغ و بزرگم باید چند دست لباس بپوشه تا گرمش بشه، چه برسه به این بچه ها. من رفتم گاز تهیه کنم تا بچه ها گرمشون بشه، ولی تا به خونه رسیدم بچه‌م جونشو از دست داده بود. ادهی این بچه ها بر اثر بمباران و برخی دیگه هم به علت گرسنگی و سرما جونشون از دست میدن. گناه این بچه ها چیه؟ بچه توی جاش یخ زده بود. وقتی پارچه ها رو روش کنار زدم متوجه شدم که جونش رو از دست داده. آینده این بچه ها چی میشه؟ اونو میخوام برم مدرسه، ولی مدرسه ای وجود نداره. گناه این بچه ها چیه؟
بچه هم به علت سرما و بارش برف زندگی تو محیط روباز و کمبود لباس جون داد. این چادر از کسی در مقابل سرما محافظت نمی کنه و با خیابون هیچ فرقی نداره. امکانات ما همین لباسایی که برای گرم نگه داشتن بچه ها اصلا کافی نیست. آیا این لباس ها از بچه ها در مقابل این چادر روباز در مقابل سرما محافظت میکنه؟
طفل عايش في خيمه كشاف زي ما انت شايف الله كيف مفتحه لا تصلح لشيء انا بقيت في بيت.
فلسطینیان که بیش از 14 ماه است به واسطه جنگ غزه آواره شدند، چادرهای موقت خود در شهر غزه را با روشن کردن آتش گرم می کنند.
توی چادر رو از سرمای شدید رنج میبریم، نه پتوی داریم و نه زیراندازی تا بچه هامون رو بپوشونیم و گرم نگهشون داریم. الان در سردترین ماه زمستونیم. هیچی نداریم باهاش اینجا رو گرم کنیم، برای رفع سرما ناچاریم آتش روشن کنیم. این کار رو شوهرم انجام میده. خیلی شنیدیم توی شهر غزه و حتی همین دور و بر توی مرکز غزه آدم‌ها از سرما مردن. عکس نوزادایی که از سرما مردن رو دیدم. برای همین سعی می‌کنم دخترکم رو گرم نگه دارم تا توی این سرما از دست نره.
معاناتنا مضاعفه.
اینکه اینطوری تار و مار شدیم و مجبور شدیم تو این چادرها بدون پتو و روانداز و محافظ بریم، درد و رنجمون رو بیشتر میکنه. زمستون خیلی سرد و ما هم بچه داریم، سعی میکنیم گرم نگهشون داریم، سعی میکنیم با آتیش جای خالی پتو و زیرانداز رو پر کنیم. دمای هوا زیر صفر و مردم دارن از سرما میمیرن. شنیدم توی جنوب بعضی از سرما جون دادن. باید بچه هامون و خودمون رو از سرما حفظ کنیم.
از آغاز جنگ در اکتبر 2023 2,400,000 ساکن غزه دست کم یک بار آواره شدند. بسیاری از این آوارگان همچنان در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند.
ادامه نشر خبرها. وزیر آموزش و پرورش ایران در خصوص مشکلات حقوقی ساخت و راه اندازی مدرسه رودکی در تاجیکستان پیشنهاد کرد. کمیته مشترک متشکل از معاونت حقوقی و نوسازی و مرکز بین المللی وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان تاجیکستان در این زمینه تشکیل شود و به سرعت مشکلات این مدرسه با تفاهم و همکاری رفع گردد. علیرضا کاظمی در نشست دوستانه با نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران که در دفتر وزیر آموزش پرورش برگزار شد، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان مشارکت زیادی دارند، با ابراز خرسندی از حضور تاجیک زبانان در ایران افزود: ما به همه دانش آموزان تاجیکی که در ایران زندگی میکنند خدمات آموزشی ایران میدهیم و هر گونه مشکل و نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد برطرف خواهیم کرد. در ادامه دکتر نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با تشکر از اختصاص وقت وزیر آموزش پرورش برای این دیدار، با وجود سر مشغول بودن، با اشاره به مشکل حقوقی مدرسه رودکی در تاجیکستان که به صورت مشترک با ایران طبق یک تفاهمنامه در حال ساخت است تاکید کرد. ساخت و راه اندازی مدرسه رودکی در سه حوزه مالکیت، محتوای کتاب درسی و مدیریت با مشکلات روبرو است و تقاضا میکنیم که این مسائل برطرف و این مدرسه هرچه زودتر افتتاح شود. وزیر آموزش پرورش ایران هم پس از شنیدن گزارش مشکلات این مدرسه پیشنهاد کرد کمیته مشترک متشکل از معاونت حقوقی و نوسازی و مرکز بین المللی وزارت آموزش پرورش با نمایندگان تاجیکستان در این زمینه تشکیل شود و به سرعت مشکلات این مدرسه با تفاهم و همکاری رفع شود. شهروندان ترکیه با تجمع در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در شهر استانبول و در دست گرفتن پرچم فلسطین و نیز نوشتجات‌های با مضمون محکومیت حمله‌های تجاوزکارانه این رژیم به غزه خواستار قطع ارتباط کشورشان با رژیم صهیونیستی شدند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
ابراز همبستگی ملت‌های مسلمان با نوار غزه همچنان ادامه دارد و خشم مردمی علیه تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حال افزایش است. هزاران شهروند در تظاهرات مقابل کنسولگری رژیم اشغالگر در استانبول شرکت کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که به درخواست سازمان‌های جوانان برگزار شد، پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند. آنها با در دست داشتن پارچه‌نوشته‌هایی در محکومیت تجاوزگری رژیم صهیونیستی قطع رابطه کشورشان را با این رژیم خواستار شدند.
ما امروز مقابل کنسولگری اسرائیل جمع شدیم تا بر مخالفت خود با هر گونه روابط دیپلماتیک یا تجاری با دشمن صهیونیستی تاکید کنیم. ما از دولت ترکیه می‌خواهیم با رژیم صهیونیستی به صورت کامل قطع رابطه کنه و به علت ارتکاب جنایات در نوار غزه علیه این رژیم در دادگاه‌های بین‌المللی اقدام کنه.
این تظاهرات خشم در ادامه سلسله فعالیت‌های روزانه برگزار می‌شود که سازمان‌های جوانان ترکیه تصمیم دارند آن را برگزار کنند. آنها در عین حال تأکید دارند که تظاهرات محض دیگر برای رساندن صدای مردم کافی نیست و ماندن در میادین تا اقدام مؤثر دولت ترکیه برای توقف کشتارها در نوار غزه ضروری است.
ما امروز بر حمایت کامل خود از ملت فلسطین به ویژه در نوار غزه تاکید می‌کنیم. ما 1 سال و 2 ماه پس از تجاوز رژیم اشغالگر علیه نوار غزه بار دیگر پایبندی خود را به حمایت از مسئله فلسطین با تمام راه‌ها اعلام می‌کنیم و حامل این پیام برای قهرمانان استوار غزه هستیم که به اذن خداوند گشایش نزدیک است.
ترکیه و همه کشورهای اسلامی و عربی باید روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند. مسئله فلسطین یک مسئله اسلامی فراگیره که مستلزم حمایت و یاری مداوم همه است.
خشم مردمی در ترکیه باعث افزایش فشار بر دولت این کشور برای اتخاذ مواضع قاطع‌تر علیه رژیم اشغالگر شده است. همچنین تحرکات مردمی در ترکیه در طرح بحث‌ها برای جرم‌انگاری روابط اقتصادی و نظامی با رژیم اشغالگر نقش داشته است. درخواست‌های مردمی برای توقف جنگ علیه غزه همچنان ادامه دارد و این تظاهرات مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول بیانگر واقعی مخالفت ملت‌ها با نسل‌کشی جاری در نوار غزه و تأکید بر محاکمه رژیم اشغالگر به علت تداوم جنایت‌های این رژیم است.
همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری کشاورزی و ژنتیک یا ژنتیکی مولکولا عنوان خبر دیگر است که اینک می‌شنوید. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با شورا به برنامه‌ریزی برای اجرای توافق‌های علمی میان ایران و تاجیکستان گفت این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله زیست فناوری کشاورزی و ژنتیک مولکولی انجام می‌شود. جواد محمودی با اشاره به سفر به تاجیکستان و بازدید از دانشگاه ملی این کشور، دانشگاه علوم پزشکی به نام ابن سینا، دانشگاه کشاورزی و اکادمی علوم تاجیکستان، همچنین بازدید از آزمایشگاه ها و بیمارستان های تاجیکستان و دیدار و مشورت با مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان به همراه کمالالدین حقبین رئیس مرکز همکاری های بین المللی این پژوهشگاه اظهار داشت که این بازدید به دنبال دوره از تبادلات علمی محدود بین دو کشور از زمان توافق های اولیه در دهه 1990 با هدف تقویت پیوندهای علمی انجام شد و افزود طرف ها در این بازدید و دیدار زمینه های همکاری در زمینه زیست فناوری را بررسی و برنامه های عملیاتی را برای احیای یادداشت های تفاهم قبلی برنامه ریزی کردند. مطالعات نشان می دهد مسئله آب برای رژیم صهیونیستی آنقدر حیاتی بوده که برخی طرح‌های آبی از قبل از تشکیل این رژیم آغاز شده و در سایه غفلت جهان عربی و اسلامی و در جهت رفع این نیاز اجرا شده است. گزارش این موضوع آماده پخش است.
مع عدو ناقض العهود والوعود.
دشمنی پیمان شکن که هر تجاوز جنایتی مرتکب می شود. با تحت تصرف درآوردن الشیخ و منطقه حوزه یرموک در سوریه، مهمترین سرچشمه آب رود اردن را تحت سیطره خود درآورده است.
همه این اقدامات در چارچوب اقدامات اسرائیل علیه اردن صورت می‌گیرد، به خصوص که این مناطق و سفره‌های آبی تغذیه کننده رود یرموک است که آن نیز به نوبه خود آب دشت شرقی را که اردن از آن در کشاورزی استفاده می‌کند تأمین می‌کند. اگر گسترش نفوذ اسرائیل برای سیطره بر ارتفاعات جولان و در نتیجه سیطره بر منابع رود اردن را در نظر بگیریم، می‌توان گفت در صورتی که رژیم اشغالگر به پیشروی‌ها و نفوذ خود به سمت منطقه حوضه یرموک یا مشخصاً به سمت حومه غربی درعا ادامه دهد، چنین چیزی چالش بزرگی در برابر اردن خواهد بود.
او يشكل تحدي للاردن بشكل كبير.
هذا الكيان الشيطاني.
این رژیم شیطانی به طمع ورزی ها و اشغالگری های خودش ادامه میدهد. این امر چالش بزرگی در برابر تصمیم گیرندگان در اردن قرار میدهد. پیشروی های این رژیم در سوریه با طمع ورزی های آن در اردن، چه از طریق سیطره بر منابع آب یا تحریک گروه ها برای برهم زدن ثبات امنیتی این کشور صورت میگیرد.
عندما ننظر الان، وقتی به مرزهای سوریه نگاه میکنیم و میبینیم اسرائیل به اشغال بخشهایی از خاک سوریه از جمله منطقه حوض یرموک ادامه میدهد، در میابیم که در صورتی که رژیم اشغالگر بخواهد از موضوع آب برای اعمال فشار بر ما استفاده کند، گزینه های پیش روی اردن برای مقابله با این رژیم تقریبا از بین رفته است. بنابراین این مسئله راه را برای اسرائیل باز میکند تا در روزهای آینده اردن را تحت فشار قرار دهد.
یعرف الاردن
اردن یکی از کم آبترین کشورهای جهان به شمار می رود و این کشور شاهد بدترین موسم بارندگی در تاریخ خودش است. این چالش آبی و امنیتی که اردن با آن روبرو شده است، به تحرکات دولت برای مقابله با تمام‌ورزی های رژیم اشغالگر نیاز دارد.
نشست سیار شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در تاریخ 3 دکبر نشست نهایی شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد که در آن موضوع طرح برنامه کار شورا برای سال 2025 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس مشخص شد که شورای عمومی شکل از همکاری سیاسی و اجتماعی بین مقامات دولتی و جامعه مدنی است. برنامه کار شورای عمومی برای سال 2025 شامل موضوعات مهم زندگی اجتماعی جمهوری تاجیکستان است. در همکاری مقامات دولتی و جامعه مدنی، این موضوعات مهم برای توسعه حوزه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به صورت گفتگو، تحلیل و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توصیه‌های مفید برای بهبود کار ارائه شد. تظاهر کنندگان مردمی در به منظور اعلام حمایت از مظلومان لبنان و فلسطین در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در پاریس پایتخت فرانسه تجمعی را برگزار کردند. گزارش بشنوید پیرامون این مسئله.
Festive decorations and carefully decked out stores.
فروشگاهی که به دقت تزیین شده‌اند خبر از تعطیلات کریسمس در فرانسه می‌دهند. اما برای کسانی که دوستان و اقوامشان در فلسطین و لبنان هستند، چیز چندانی برای خوشحالی وجود ندارد.
هیچ چیزی وجود نداره که اقدامات اسرائیل رو توجیه کنه و هیچ چیز مسئولیتی رو که آمریکا و اروپایی ها به اسرائیل میدن توجیه نمیکنه.
در اقدام اخیر دیوان کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یکی از اعضای ارشد سابق کابینه او همه چیز منعکس شده است. اما این دیوان نمیتواند بدون همکاری متحدان و حامیان این رژیم آن را اجرایی کند. تظاهر کنندگان در اینجا میگویند رژیم اشغالگر با تخلیه اجباری آخرین بیمارستان فعال در شمال غزه به حمله عمدی خود به مردم غزه ادامه میدهد که این گواه دیگری بر جنایت علیه بشریت است. از آنجایی که آشفتگی و خونریزی در منطقه ظاهرا بدون پایان ادامه دارد، آیا دلیلی برای خوشبین بودن وجود دارد؟
من هنوز امید دارم، چون میدونم که همه چیز تغییر میکنه، همه چیز به پایان میرسه. برخی میگن آخر دنیاست، پایان یک دوره است و قرار تغییری رخ بده. اگر خدا بخواد تغییر وجود خواهد داشت.
It's going to be harsh, but there's going to be change. Inshallah.
And
demonstrators.
تظاهر کنندگان میگویند به اعتراض و افزایش آگاهی عمومی ادامه خواهند داد.
Of course.
البته که به اعتراض خودم ادامه میدم. به تمام بچه‌های غزه که بدون هیچ بیهوشی پاهایشون رو قطع کردن فکر میکنم. چطور این درد رو تحمل میکنن؟ دیگه حرفی نمیمونه. چی میشه گفت؟ پس من هر هفته برای اعتراض به اینجا میام.
با این حال سال 2025 چیزی بیش از امید برای صدها هزار آواره غمگین و زخمی در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان است که هدف اصلی آنها برای سال جدید تنها زنده ماندن خواهد بود.
والدین هندی خواستار اضافه شدن بند رضایت ولی یا پدر و مادر و احراز هویت کاربر در قانون حفاظت از داده‌ها برای فرزندان زیر 18 سال شدند. گزارش از دهلی نو.
والدین هندی خواستار اضافه شدن شرط رضایت ولی و احراز هویت کاربر در قانون حفاظت از داده ها شدند. 66% والدین در شهرهای مختلف هند خواستار اجرای کامل قانون حفاظت از داده ها با اجرای کردن بند رضایت اجباری والدین برای فرزندان زیر 18 سال هنگام پیوستن به رسانه های اجتماعی و استفاده از محتوای آنها و نیز بازی های برخط شدند.
در پی حمله تلافی‌جویانه طالبان به اهداف در خاک پاکستان، تنش مرزی میان دو طرف شدت گرفته است و گونه ای که کشورهای منطقه در مورد پیامدهای ادامه تنش مرزی میان دو طرف ابراز نگرانی کردند. در آتشباری نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز کشته شدند. حملات طالبان به اهداف در آن سوی خط دیورند در خاک پاکستان و تلافی حملات اخیر جنگنده های این کشور به اهداف در خاک پاکستان صورت گرفت و گفته مقامات نظامی و سیاسی پاکستان در حملات این کشور به خاک افغانستان مواضع گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مورد هدف قرار گرفت. در واقع عامل اصلی تنش مرزی میان طالبان و پاکستان گروه تروریستی تحریک طالبان است که با اعتقاد دولت اسلام آباد در خاک افغانستان پناه گرفته و از حمایت‌های طالبان افغانستان برخوردار است. در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نه تنها پاکستان بلکه در برخی گزارش‌های محافل بین‌المللی نیز هشدار داده شده است. آگاهی مسائل سیاسی و امنیتی منطقه حملات پاکستان به افغانستان را قدرت نمایی اسلام آباد در برابر کابل ارزیابی کرد و رویارویی حکومت طالبان با پاکستان را برای افغانستان زیانبار خواند. اسدالله ندیم آگاهی مسائل امنیتی افغانستان و منطقه درباره حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیا افغانستان این حملات را بیشتر نوع قدرت نمایی و تجاوز به قلمرو خاک افغانستان خواند و گفت
هدف از حمله هوایی اردوی پاکستان در قلمرو افغانستان در حقیقت یک نوع قدرت نمایی است، زیر پا نمودن یا پامال نمودن حاکمیت افغانستان است و تجاوز بر قلمرو افغانستان است، در حقیقت زور نشان دادن است و پاکستان با این حمله نشان میده که ما توانایی را داریم که اگر طالبان همکاری نکنند در یرسه خود ما مسئله را با زور یعنی با استفاده از قوه حل کنیم. عکس العمل حکومت طالبان البته در حد لفظ و حرف خواهد بود چون که مسئله زور است. پاکستان توانایی بسیار بلند نظامی داره و همچنان پاکستانی ها نفوذ دارند در شبکه طالبان، در شبکه ساختارهای اجتماعی افغانستان نفوذ دارند. ما گمان نمی کنیم که طالبان بیشتر از حرف و سخن در این مورد چیزی بیشتر انجام بدن. متاسفانه حکومت طالبان، رهبری طالبان در این مورد یعنی اقدامی انجام نمیتن که مسئله فیصله شود، چون که بجز طالبان دیگه همه طرف ها، رسانه های مخالف داخلی، رسانه های منطقوی، رسانه های جهانی، همچنان دیپلمات ها و نهادهای بین المللی تاکید دارند که TTP در افغانستان حضور دارد، اما طالبان پیوسته این کار میکنند. این کار راه حل نیست. و احتمال وجود داره که طالبان در حلقه جنگ نیابتی گرفتار شده باشه. اگه این درست باشه در یک حلقه دچار شده باشن، افغانستان در یک ورطه یا در یک نقطه هلاکت میبرن، چون که روی روی با پاکستان که مسئله بسیار زیاد خطرناک برای افغانستان، بر نظام افغانستان، بر مردم افغانستان است، چون که توانایی که افغانستان داره و پاکستان داره اصلا قابل مقایسه نیست. اگر طالبان خواسته باشن از راه دیپلماتیک و از راه عرف این مسئله رو حل کنن، تواناییش دارند، اما مشکل به نیت طالباست. طالبان بی حد در مورد منافع خود فکر میکنن، منافع افغانستان و نظام کنار گذاشتن.
در دوره جمهوریت در افغانستان نیز مقامات رسمی از فعالیت 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده بودند که با اعتقاد محافل بین المللی این گروه ها همچنان با اهداف و برنامه های مختلف در افغانستان فعال هستند. با اعتقاد مقامات پاکستان یکی از این گروه های تروریستی تحریک طالبان است که همچنان در خاک این کشور حضور دارد. گفته می شود طالبان افغانستان و گروه تحریک طالبان از نظر ایدئولوژی به هم نزدیک هستند و تحریک طالبان نیز سودای تشکیل حکومت مانند طالبان افغانستان را در پاکستان دارد. از این رو یکی از اهداف اولیه این گروه تروریستی تسلط بر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان است، زیرا مناطق قبایل پاکستان به این ایالت متصل هستند و عمده هواداران احتمالی تحریک طالبان مناطق قبایلی است که حملات تروریستی این گروه نیز در منطقه های مختلف ایالت خیبر پختونخوا صورت می گیرد. گروه تحریک طالبان در حال برای ایجاد نظام به اصطلاح دینی مولید نظر خود در پاکستان تلاش میکند که از نظر دولت اسلام آباد این گروه از شعار ایجاد حکومت دینی صرفاً به عنوان پوشش برای توجیه فعالیت‌های تروریستی خود استفاده میکند. با اعتقاد دولت اسلام آباد طالبان افغانستان هم از پناه دادن به تحریک طالبان میکوشد از آن به عنوان ابزار در جهت اعمال فشار بر دولت پاکستان استفاده کند. اگرچه گفته می شود طالبان با حمایت های پاکستان و تحت چارچوب توافق دوحه با آمریکا دوباره در افغانستان به قدرت بازگشت، اما طالبان که متشکل از دو گروه قندهاری و پیشاوری هستند با اتخاذ ژست استقلال از پاکستان می کوشد خود را دولت مستقل و متکی بر توانایی های خود نشان دهد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. آغاز پرواز مستقیم از پایتخت تاجیکستان به جزیره کش ایران. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مدیر کل سازمان اطلاعات نظامی پاکستان. و پیگیری مشکلات راه اندازی مدرسه رودکی در تاجیکستان در دیدار وزیر آموزش پرورش ایران و سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران. از شما شنوندگان عزیز به سبب همراهیتان با گفتارهای بخش تاجیکی، صدای خراسان و به بخش سیاسی منت داریم. خداوند نگهدارتان.
شکر الحمدلله جانان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر اومد.
Oh,